بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. موضوع بحثمان تبیین و تصویر نقشه‌ها و کارکردهای عقل در حوزه احکام شرعی بود. اولین نقشی که عقل در این حوزه ایفا می کند و همه اصولیین قبول دارند، بلکه فی الجمله غیر اصولیین هم قبول دارند، کارکرد و نقش ابزاری و اجتهادی عقل است که از کتاب و سنت به عنوان منابع اصلی احکام شرعی بر اساس قواعد زبانشناسی و قواعد عقلایی احکام را استنباط میکنه. چرا درباره این فعلا بحثی نداریم. در علم اصول فقه راجع به این مسئله مفصل بحث شده. در واقع اون چه که در مبحث الفاظ اصول الفقه بحث می شود عمدتا راهکارها و قواعدی است که در اختیار عقل مجتهد قرار می گیره تا بتواند احکام شرعی را استنباط کند. اما نقش دوم و کارکرد دوم عقل این است که مصدر و یا مدرک احکام شرعی قرار میگیرد. یعنی علاوه بر این که نقش اجتهادی و ابزاری دارد، خود در عرض کتاب و سنت منبع است یا مدرک و مصدر حکم است. این آن مسئله است که ازش به عنوان دلیل عقلی در کنار یا در مقابل دلیل شرعی تعبیر کردن. یعنی در اصول فقه بحث میکنن که دلیل بر احکام شرعی دو گونه است، دلیل شرعی و دلیل عقلی. مراد از دلیل شرعی در واقع همون دلیل نقلی است. این تعبیر شرعی چون عقلا بالاخره به شرع میرسه، یه مقدار مسامحت این تعبیر است دیگه، تعبیر رایجی است. یعنی دلیل عقلی دلیل شرعی در واقع هست، دلیل عقلی و دلیل نقلی. یعنی اونی که کتاب مجید هست، نص یا ظاهر کتاب و نص یا ظاهر سنت، قول معصوم یا فعل معصوم، این میشود دلیل نقلی. و البته دلیل نقلی است که شرع اون را پذیرفته، راهی است برای رسیدن به مراد شارع، به اراده و مراد شارع. خب عقل هم همینطوره. اگر عقل هم در کنار کتاب و سنت نقش راه بردی داشته باشد برای رسیدن به احکام، می شود دلیل شرعی. دلیل عقلی هم دلیل شرعی است، دلیل نقلی هم دلیل شرعی است. حالا اصطلاح دیگه اینجوری چون رایج شده همین اصطلاح را عرض می کنیم. الله دقیقش این است که بگوییم دلیل بر احکام شرعی یا دلیل عقلی است یا دلیل نقلی. مراد از دلیل نقلی، نقلی وحیانی، یعنی کتاب و سنت. خب اینجا چند گام باید برداشته بشود. یعنی این دلیل عقلی متوقف است بر چند مقدمه یا چند قاعده. یعنی چند تا قاعده را اگر بپذیریم، اون وقت میرسیم به یک دلیل عقلی بر حکم شرعی. یک مقدمه اول یا قاعده اول این است که بپذیریم که افعال انسان در نفس الامر دارای جهات حسن و قبحند. این رو باید بپذیرید. تعبیر می شود به حسن و قبح ذاتی احکام. ولی اگر کسی از اول این رو منکر شد، خب راهی ندارد که منهای نقل، منهای کتاب و سنت بخواهد از راه عقل مستقلن به حکم شرعی برسه. راه بسته می شود. قاعده دوم یا مقدمه دوم این است که بپذیریم که عقل انسان می تواند جهات خود و قبح ذاتی و نفس الامری افعال را درک کند، حالا حداقل فی الجمله. این پاره ای از افعال به گونه ایست که عقل بدون کمک گرفتن از راهنمای نبوی، راهنمای وحیانی، خودش میتونه به جهات حسن واقعی و قبح واقعی افعال پی ببرد. این هم بنابراین قاعده. اگر کسی گفت نه، من حسن و قبح ذاتی افعال را قبول دارم، اما توانایی عقل بر درک جهات حسن و قبح واقعی افعال را قبول ندارم، باز را بسته میشه. خب حالا اگر از این مقدمه هم عبور کردیم، این هم نیاز به اثبات داره. معنیش این است که باید اثبات کردیم. حالا اینا بدیهیات که نیستن، اینا یک مطالبی هستن که نظرین، خود اینها احتیاج به بحث و بررسی دارن. اگر از این مقدمه گذشتیم، یعنی اینا مفروغان اهم گرفتیم، اون وقت این مسئله مطرح می شود. در واقع به این قاعده می رسیم که یک نوع تلازمی از نظر عقل، تلازم عقلی، ملازمه عقلی، یا بگوید استلزام عقلی، ما بین درک عقلی، درک عقلی حسن قبح واقعی، حسن قبح ذاتی، و درک شرعی. این مراد اون درک شرعی یعنی همونی که شارع مقدس خدای متعال رضا پیامبر در طول خدای متعال، که همون چیزی را که عقل درک می کند که حسن است، این مطابق است با اون چیزی که شرع هم درک می کند که حسن است. تطابق هست ما بین درک شرعی نسبت به این حسن و قبح و درک عقل. این هم باید بپذیریم. اگر کسی گفت نه، من این را قبول ندارم، این تطابق را قبول ندارم، لااقل یقین ندارم، چون باید یقینی باشه دیگه، احتمال فایده نداره. یعنی باید یقین کنیم، این مجتهد باید به یقین برسه که این را که عقل ادراک کرده است و حکم کرده است که حسنان، این مورد حکم و ادراک شارع مقدس هم هست، اونم میگه حسنان. عدل را اگر عقل میگوید حسنان، این مطمئن است که شارع هم میگوید حسنان. صدق را مثلا اگر میگوید حسنان، مطمئن است که اونم میگوید حسنان. این به اینجا برسه. خب این شد صدق. مرحله چهارم یا مقدمه یا مثلا بگیم قاعده چهارم این است که بگوییم از این تطابق، یعنی از این مطابقت، حجیت حکم عقلم میفهمیم. یعنی علاوه بر این که تطابق دارد، هماهنگی دارد درک شرعی با درک عقلی، این درک عقلی که یوافقه الشرع حجتون، یعنی منجزون و معذرون، یه چنین خاصیتی داره. همونطوری که وقتی که نصی از قرآن رسید به مکلف یا ظاهری از قرآن رسید به مکلف، منجزون و معذرون، حجتون. بله، حالا اینا باید قبول بکنیم که اگر چنانچه درک شرعی که میدان، درک عقلی که میدانیم شرعن با او هماهنگه، این کفایت میکنه که بگوییم بر ما حجیت داره. میمونه اگر کسی گفت نه، این شرط لازم هست اما کافی نیست برای حجیت، یعنی ما باید خطابم برسه، خطاب نقلی، توجه میفهمید؟ اگر گفت نه، ما عقل رفته حسن واقعی را کشف کرده، قبح واقعی را هم کشف کرده، ملازمه هم قائلیم، حتی تا اینجا آمدیم، یعنی مطابقت حکم شرع را با عقلم میدونیم که هستش، یعنی اراده هم آهنگه. اما آیا انشاء کرده امری نهی مطابق این ارادهش صادر شده یا نه؟ اگه کسی بگوید باید حتما خطابی به ما برسه تا اون وقت بگوییم که ما حکم داریم، تکلیف داریم. اگه اینا بگه بازم ببینید که دلیل عقلی ناتمام میمونه. ملاحظه میفرمایید؟ بنابراین چند تا عقبه داره، این چیز ساده ای نیست. این که اثبات کنیم که العقل دلیل علی الحکم شرعیه کل کتاب و سنت عرض قرار بگیره، ملاحظه میفرمایید؟ این چهار تا مرحله باید طی بشه که حالا ما فقط تصویر کردیم فعلا، چون بعد انشاءالله به استراحت بررسی کنیم و هر کدوم از اینها بیشتر بحث میخواد، براش بیشتر وقت بگذاریم، هر کدوم کمتر میخواد کمتر بگذاریم. بالاخره باید یک اشرافی نسبت به این مسئله انشاءالله پیدا بکنیم، چون یک بار برای همیشه دیگه، حالا تا آخر که ما 100 سال انشاءالله همه و بیشتر از 100 سال عمر بکنیم، بالاخره یک بار بفهمیم که این مسئله چطوریه، این مراحل چهارگانهش چطوریست. اگر روشن بشه دستمون دیگه بازه، هر جا احیانا خواستیم به مسئله برسیم اجتهادی بکنیم اجتهاد میکنیم یا رد میکنیم روشن. خب این تا اینجا پس بنابراین شد یکی از نقشه های بسیار مهمی که عقل به عنوان دلیل بر احکام شرعی ایفا میکنه و در عرض کتاب و سنت هم هست. خب دو مورد دیگه هم ما داریم که عرض میکنم خدمتون تصویر بکنیم نقش عقل را و کارکرد عقل را در حوزه احکام شرعی. مورد دوم، سوم، مورد دیگری که عرض میکنم این است که بعد از صدور خطابات از شارع مقدس، یعنی آیات قرآن، روایات، بعد از اینها اون مرحله این بود که نه کنار اونها، مستقل از اونها، اما حالا بعد از اینکه خطابی از شارع مقدس آمده، احکامی آمده، آیا عقل انسان، عقل مجتهد، طبعا هر انسانی که نیست، عقل کسی که کار آزموده و کارشناس و خبره این حوزه هست، حالا عقل او آیا میتواند ملاکات احکام وارد از شارع مقدس را کتاب سنت را کشف کنه؟ اگر بتونه ملاکات را به دست بیاره، چون الملاکو یعمم و یخصص، ملاکات احکام علل احکامه، یا یعنی در واقع علل غاییه، چون علت فاعلی احکام که شارع مقدسه، درسته؟ چون میدانیم اینم خودش پیش فرضی داره، یک مبنایی، مثلا اشعری باشه مثلا بحث به اینجا نمیرسه، این طرح این مسئله رو مبنای عدلیه است نه اشعریه، چون اشعریه به اراده جزاف و گزاف قائله. اما اگر گفتیم نفیل افعال الله معلل به اقرازه است، طبق اون قاعده، حالا چه افعال تکوینیه چه افعال تشریعیه. خب پس فقیه مجتهد عدلی مسلک می داند که هر حکمی که از شارع مقدس صادر شده این حتما مصلحت یا مفسده داره واقعیه، توجه می فهمید؟ و آن مصلحت و مفسده واقعیه نیز علت و غرض این حکمه، یعنی شارع این حکم را وضع کرده برای اون غرض. اگر حالا توانست، بحث این است که میتواند نمیتواند، حالا ما قضیه شرطیه مطرح میکنیم تعلیقی، اگر بتواند این غرض پی ببرد، خب اون وقت دستش باز میشه، توجه میکنم. بعد یه جای دیگری اگر چنانچه مصداقی پیدا شد که این غرض در اونجا، این مقصد در اونجا باشه، البته یقینی ها، این همه که داریم میگیم ما با نصاب یقین داریم صحبت میکنیم، زن اون مال شیعه نیست، اونا بعد خواهیم گفت. اون مال فقه اهل سنت قیاسه. فقه شیعه، مجتهد شیعه که حالا این بحث براش مطرح میشه، یک فرق آشکار اینه نگویم مثلا که اصلا یا مثلا چه فرقی کرد بین اونچه که مجتهدین شیعه انجام میدن یا اجتهادی که فقهای اهل سنت انجام میدن. اون زن را کافی میدانه، زن عقلی، ما نه، ما زن عقلی را کافی نمیدونیم. بله زن حاصل از ادله چون شارع مقدس او را تأیید کرده، رد نکرده، سیری و غلا بوده، اون دلیل حجیت داره. اما خود عقل به زن میدرسه، به یقین میدرسه، نه این تازه نهی هم داره، توجه میفهمه. پس بنابراین حالا اگر برسه این اگر حاصل بشه، مرحوم شهید مطهری تو بحثاش به این مسئله توجه کرده، اگر را بخواستی مطالعه بفرمایید، باید دوستان میفهمن ما چه کتاب هایی را مطالعه بکنیم. خب من اولا عرض کردم مثل کتاب اصول فقه مرحوم های مظفر را اگر مطالعه کنید خوبه، هم جلد اول هم جلد دوم، فعلا هم جلد اولش. دروس مرحوم شهید صدر را مطالعه بفرمایید، مفیده. اینا ناظر به این بحثا هستن و خب هر دوشون تو متفکری هم که نگاه اجتماعی به مسائل داشتن، نگاه باز داشتن و بحث کاربردی مطرح کردن. مرحوم شهید مطهری هم در کتاب دو جلد، کتاب اسلام و مقتضیات زمان اگر مراجعه بفرمایید، حالا نه به این منظمی که در نوشته های اون دو کتاب دیگر از هاش سخنرانی بوده، بحث بوده، مطالب قابل استفاده زیادی ایشون هم بیان فرمودن. یک بحثی علما دارند، من شما هم ملاحظه فرمودید، میگویند مقاصد و شریعه، اقراض و شریعه. هم علمای اهل سنت دارند هم علمای شیعه، که بالاخره این شریعت یک اقراض و مقاصدی داره. اون وقت گاهی میگویند که محور مقاصدی که در شرع هست، مثلا دین در شریعت خیلی مهمه، یعنی احکام شرع را، عبادات، معاملات، عقود، ایقاعات، همه ای احکام را کنیم، حفظ دین این یکی از اقراض مهم شارع مقدس. حالا فقیه بر اساس این مقیاس، یعنی می داند که شرع مقدس برای حفظ دین اهمیت اول را قائله، توجه هم. خب می تواند در یه موردی فتوا بدهد که این فعل جایزه، این فعل جایز نیست، تشخیص بدهد که این در راستای اون قرار قرار کنه. یا مثلا میدانیم که بعد از حفظ دین، حفظ نظام اسلامی خیلی مهمه. تعبیر امامتون هست رضوان الله علیه از اوجب واجبات است. یعنی مجتهد میدونه که این نظام، به خصوص حالا اگه من بگه ده امرم باشه، حفظ نظام واجبه، واجب خیلی مهمه است. خب اگر احیانا یک فعل دیگری حالا مباح باشه یا غیر مباح باشه، حتی مثلا واجب باشه حکم اولیه‌اش، یا مباح باشه حکم اولیه‌اش، حفظ نظام متوقف بشه بر حرمت آن، اونی که مباح میشه، یا حفظ نظام متوقف بشه بر وجوب آن، اونی که مباح به حکم اولی چه میشه؟ میشه واجب. یا مثلا میدونیم که در شرع مقدس در حوزه اجتماعیات عدالت خیلی مهمه. میبینیم اصلا انبیا رو که خدای متعال فرستاده است، میفرماید لیقوم الناس بالقسط. خب فقیه مجتهد میدونه که شرع مقدس اصل عدالت در نظام زندگی بشر را فوق العاده براش اهمیت قائله. خب برای این حفظ این عدالت یا رسیدن به این عدالت، اون وقت میتواند نسبت به موضوعات در مکان خاص، زمان خاص تصمیم بگیرد. اون بحثی که باز دوباره امام رضوان الله علیه مطرح فرمودند، بحث تبعیت اجتهاد از زمان و مکان، یا نقش مکان و زمان در اجتهاد، متدولوژی اجتهاد که عوض نمیشه، که تطبیق بر مسائل و مصادیق که متحول میشه. بله همون بزرگوار امام فرمود فقه جواهری، میبینید هم عنصر زمان و مکان در اجتهاد و هم متد و یا روش و منهج فقه جواهری. این متدولوژیه که بعضیا نه توجه نمی کنن، مثلا فلان شخص درکش از مسائل اجتماعی خوبه یا مثلا کمه، این در متدولوژی اجتماع اثر نداره. اما در تطبیق قواعد اجتهادی بر مصادیق چرا نقش داره؟ اعلم و غیر اعلم تا آدم بخواد تشخیص بده، همینا خیلی مهمه که اینا دقت بکنه هر یک از اینا چه نقشی داره در اجتهاد. حالا اگر میخواد بگه فلان مجتهد اعلم است، آیا قدرتش در استنباط مهمتره یا قدرتش در تطبیق مهمتره؟ یا اگر یک کسیه که در هر دو اقواس مثلا بگیم این اعلمه، و اگر این هم نکارتیست دار همیجرا نمیشه سربسته در بسته این مسئله نگاه دار. پس این هم یکیه. حالا این هم باید بعدا یه خود روش کار کنیم، بررسی کنیم انشالله به وقتش که رسیدیم. حالا مقدار منابع اینا هم بعد از میکنیم چه مقدار میشه استفاده کرد. و بالاخره مرحله چهارم، یعنی نقش چهارم، برمیگرده به نقش عقل در مدیریت دینی. حالا تعبیر به فقهی بکنیم یا دینی بکنیم فرق نمی کنه، مدیریت دینی یا مدیریت فقهی. دینی به نظرم دقیق‌تر از فقهیه، یعنی جامع‌تره بگیم. اگر از فقهی بگیم به معنای عام کلمه، مدیریت دینی یا فقهی جامعه بشری، که حالا بخصوص در عصر غیبت داخل ما نظام ولایت فقیه الان برپا هست و داریم. این هم یکی از مسائل بسیار مهمه که باز بر اساس احکام ثانویه و جایگاهی که ولی امر داره، این دیگه فراتر از حوزه افتای مجتهدم هست. درسته که حیث اجتهادی داره، یعنی من به ید هرم باید مجتهد باشه، از اون جنبه و شخصیت اجتهادیش حکم را استنباط میکنه و حکم میده. اما به لحاظ این که مدیریت و مسئولیت اداری نظام را داره، یک وظیفه ویژه ای پیدا که اون مجتهدی که این امر به دوشش نیست، نه این مسئولیت نداره. لذا اگر عمدش استفتا بکنم، اون میگه خب این به وجه من که نیست، اینا باید مثلا ارجاع میدهد به کسی که به یده الامر هست. خدا رحمت کنند مرحوم عطالله از مغل تایوانی در زمان از امام همترا بود، سنگاهی میرفتن خدمت ایشان راجع به مسائل خاص کشور سوال میکردن، میفرمان اینا مربوط به آقای خمینی نیست یا مربوط به امام است، مثلا به ایشون رجوع کنید، ایشون الان متولی امر است. و الحمدلله اونایی که سلامت نفس دارن، که خب نوع حالا مراجع مشتهدین دارن، از این سلامت نفس کسی برخورد باشه دیگه اصلا دعوا نمیشه، هیچ دعوا نمیشه. من در شهادت مرحوم آیت الله عظمای تبریزی رضوان الله علیه فقیه برجسته که میشناسید، حسینی ارک تدریس میفرمودن، بعد یه وقتی اون اوائل انقلاب بود، اون قضیه خلق مسلمان و این داستان ها به وجود آمده بود در بعضی از منطقه کشور که همونش در جریان هستید، ایشون یک روز به یک مناسبت اشاره کرد این مسئله را. اون وقت فرمود که این گونه مسائل فقیه مجتهد باید خوشحال باشه که مسئولیتش به دوش یک کسی دیگه است، او متحمل این مسئولیته، این ناراحتی نداره که مثلا پس نه حالا اون مرجع تقلیده یا این مجتهده بگه حالا چرا اون آقا چرا من نه. این باید خوشحال باشه، حالا هم الهی از دوش ما رفت فلانی داره فعلا به دوش میکشه، این مسئولیش هم بوهد. بعد مثال زد، فرمود که فرض کنیم یک نفر از دنیا رفته مسلمانه، باید تجهیز میشه و غسل و نماز و تسمینا بشه. حالا یک مسلمانی که میدونیم شرایطش داره آمد افتاد جلو این کارها رو کرد، نه تنها آدم نباید ناراحت بشه آقا چرا من این کار نکردم، خوشحال باشه خود دیگری انجام داده، مسئولیتی بود انجام داده. این است انشاءالله خدای متعال همینطور عنایتی که تا حال داشته برای نظام. به هر حال این هم یکی از جنبه های دیگره. این اجمالا نقش هایی که تصویر کردیم، نقش ابزاری اجتهادی که یه عام البلواست، این که دلیل است بر حکم شرعی مستقلا در عرض کتاب و سنت که در اصول ازش بحث میشه، اینی که بعد از کتابات بتواند به مصالح و مقاصد عقل پی ببره، چقدر میتونه پی ببره، عبادیات چطوره، غیر عبادیات چطوره. و عزیزان الان اشاره بکنم این مسئله سوم امروز مبتلا به هست با بخشی از حالا مدعیان روشن فکری، کسانی که این قضیه با ما این نزاع‌هایی دارن با حوزویان، این نگاهشان مثل همسای سروش، مثلا آقای مشتهد شبستری همسال آقای سروش، اینا تو این بحث این دیدگاه ها را دارن که مثلا میگویند که احکامی که شارع مقدس صادر کرده وضع کرده به خصوص در عرصه اجتماعیات و سیاسیات و اقتصادیات و اینها، اینا تابع زمانه، تاریخمنده. غرض را حالا اینا اینجوری هست میگن، غرض را باید بگیریم، این قالب ها را اجتهاد کنیم. اصلا میگن مجتهد یعنی هم آقای سروش میگوید که از دین باید اسطوره زدایی کرد، میگه اجتهاد در دین یعنی همین، یعنی قالب ها را بشکنیم، غرض را که مثلا فسون عدالت یا چه هست بگیریم، بریم سراغ عرف زمانه، نرم زمانه، قالب ها را از عرف بگیریم، غرض را تون قالب ها بریزیم. اینجا یک استکاک و نزاع میشه. حالا ما اصلا قبول نداریم یا نه قبول داریم با یک سلسله شرایط و قواعدی، یا اینکه صد در صد در بسته اینکه این آیان میگن قبول بکنیم. ملاحظه میفرمایید این بحث مطلبه ها، یعنی اون بحث سوم که عرض کردم که اینی که آیا میشود ما به اقراض برسیم، قالب ها را، احکام را به تبع اون اقراض جا به جا کنیم، کم و زیاد بکنیم، که حتی به حکم اولی، یعنی بگیم حکم اولیش تا اینجا بود، از اینجا بعد حکم اولی آنی میشود، نه حکم ثانوی ها، که بگیم حکم اولی همچنان آن هست ولی این حکم ثانوی موقت. مثلا اینا ریزکاری هایی است که حالا باز انشاءالله بحث کنیم به اینا برسیم. این تصویر بحث بود، من نظرم آمد که ابتدا باز کنیم. اگر در این باره حالا نکته‌ای به ذهن دوستان نیست، یک مطلب دیگه ای را عرض میکنم. این هم یه مقدار از مقدمات مبادی تصوری یه بحثه تا بریم جلو. این را من از مرحوم آقای مظفر استفاده میکنم، در حقیقت کاریست که بزرگوار رضوان الله علیه انجام داده. با اینه که اگر ما بخواهیم پیشینه بحث دلیل عقلی را لااقل در فقه شیعه ردیابی کنیم و دست بیاریم، از کجا شروع شده؟ اینی که عقل مستقل است در عرض کتاب و سنت، اگر پیدا نکردیم از کتاب و سنت به عقل رجوع کنیم مستقلن، از کی و کی مطرح کرده؟ ایشان می فرماید به آثار قدما مثل شیخ مفید که رجوع می کنیم، این بحث را ایشون نداره. مرحوم شیخ مفید، اون چی که مرحوم شیخ مفید داره اینه، فرموده که منبع ما یا مصدر ما یا دلیل ما بر احکام سه چیزه: کتاب مجید، سنت پیغمبر، اقوال ائمه معصوم. از اینجا باید احکام به دست بیاریم. خب حالا وسیلش یا راه و طریق رسیدن به مراد این سه منبع که کتاب باشه، سنت پیغمبر، اقوال ائمه طاهرین علیهم السلام چیه؟ گفته عقله. خب ملاحظه میکنید دیگه، اینجا عقل همون نقش ابزاری و اجتهادی معروف رو داره، منبع که نیست. این مال مرحوم شیخ مفید که ایشون میگه رساله ایشون را صاحب کنز الفوائد کراجکی، ابوالفتح، مرحوم ابوالفتح علامه کراجکی در کنز الفوائد میفهمن که ملخصش آورده، آدرس هم داده. بعد از شیخ مفید میریم سراغ شیخ طائفه. شیخ مفید متوفای 413 هجری قمری، شیخ طائفه متوفای 460. شیخ مفید در العده که کتاب اصولی ایشان است میفرمایند که دو تا مطلب را مطرح کرده که ربطی به این بحث دلیل عقلی که الان مصطلح است نداره. یک، از مستقلات عقلیه ایشون سخن گفته مرحوم شیخ طائفه، از مستقلات، مثلا گفته از رد الودیعه، مثلا واجب عقلا، این رو عقل میفهمه، یا مثلا شکر منعم واجب عقلا، ظلم مثلا قبیح یا حرام عقلا. یک، که مستقلات عقلیه را نام برده یا متعقل شده.
مطلب دوم اینه که فرموده است هر دلیلی که ما داشته باشیم بر احکام شرعی دلیل، دلیلیتش را به عقل میفهمیم. دلالت و دلیل دیگه تعبدی نیست، دلالت و دلیل باشه. مثلا میگیم که بله ظاهر طریق است برای رسیدن به حکم شرع، اون وقت این رو بعد با عقل بریم دنبالش بگردیم که آیا مفید یقینه، مفید ظنه. اگه مفید یقینه حجته، اگه ظنه بس دلیل میخواد، حجیت میخواد. این کار عقل خلاصه، این کار را که بررسی میکنه، کنکاش میکنه تا دلیل بودن دلیل را به نتیجه برسانه و کشف بکنه، اینم کار عقل. خب این ربطی بحث ما که دلیل عقل است که کاشف است مستقلن از حکم شرعی نداره، در چه او نداره. مثلا من بسان آقای مرحوم شیخ الطایفه هم این دلیل عقلی مصطلح را که در کتاب های اصول الا مطرح شده ایشون هم به این شکل مطرح نکرد. میفهمد اولین کسی که وارد این بحث شده مرحوم ابن ادریس هلی متوفای 598، این حدودا یک قرنی بعد از مرحوم شیخ الطایفه. ایشان در سرائر، در کتاب از سرائر، حالا آدرسی که ایشون داده صفحه 2 از سرائره، می‌فرماید گفته است هرگاه ما از کتاب مجید قرآن کریم یا سنت و اجماع دلیلی بر حکم شرعی نداشته باشیم باید بریم سراغ عقل. ایشون پس اینا دیگه صریحا از دلیل العقلی در عرض دلیل مثلا شرعی دلیل نقلی رشته و سنت شون مثلا، اما حالا تبیین بکنه که مقصود چیه، حدود و صغور و تعریف و ایناش دیگه وارد این بحثا نشد. بعد از مرحوم ابن ادریس محقق هلی صاحب شرایط که ایشون متوفای 676 هجریه، حالا خودمون بازی یک قرنی بعد از ابن ادریس هلی است، ایشان آمده و مقصود از دلیل شرعی را توضیح داده و یک قدم اومده جلو دلیل شرعی را تعریف کرد. مثلا من خلاصه حرف ایشون اینه که دلیل شرعی دو گونه است، دلیل عقلی دو گونه است، یا متوقف بر خطاب شرعی هست یا متوقف بر خطاب شرعی نیست. اونی که متوقف بر خطاب شرعی است گفته سه چیزه، دلیل عقلی ها، دلیل عقلی که اول باید یک خطاب شرعی باشه، اون وقت عقل بر اساس اون خطاب به حکم شرعی برسه، گفته سه چیزه، لحن الخطاب، فهو الخطاب، دلیل الخطاب. تعجب فرمایید، لحن خطاب، فهوای خطاب، دلیل خطاب را از اقسام دلیل عقلی متوقف بر خطاب شرعی دانسته. مرحوم محققی علوی چه مرد بزرگیست، میدانید دیگه محقق اول صاحب شرایط. حالا بعد مرحوم آقای مظفر خوب مناقشه میکنه، اشکالش هم وارده. میفهمد که این مثال هایی که جناب محقق ذکر فرموده نه ربطی به دلیل عقلی مورد بحث ما نداره، اینا در واقع ادله لفظیه است نه ادله عقلیه. لحن الخطاب که چیه مگه؟ میگه لحن الخطاب اونجاییست که عقل ما میفهمه، عقل میفهمد چی رو میفهمد؟ که به قرینه میفهمد که یک لفظ اینجا در افتاده که اگر بناباشه این جمله دلالتش درست باشه اون کلمه رو باید ما بگیم که حذف شده، حذف مقدره. مثلا فرض فرمایید که حرمت علیکم امهاتکم، حرمت علیکم امهاتکم، خب این عقل میگه که مادران شما بر شما حرام شده اند، این مادر، اون جسم مادر، اون وجود مادر که دیگه حرام نشده که. پس چی حرام شده؟ مثلا فرض کنید که مباشرتی که انسان مثلا با حلیلی خودش میکنه با مادر نمیتونه بکنه، این حرام شده. حالا مثلا الوحی مثلا این در تفسیر، این در تفسیر دلیل عقلی نداره، این از هم لفظ میفهمید. یا مثلا فرض کنید که وصل علی القریه، حالا اون مثال معروف، بله این لحن خطابه، وصل علی القریه، عقل میگه که از خود قریه که نمیشه بپرسی، که معلوم میشه یه اهل در تقدیره، وصل اهل القریه. ببینید عجیب از وقت مرحوم صاحب شرایط و شخصیت برجسته این را به عنوان دلیل عقلی در عرض دلیل شرعی، چون ابن ادریس گفت چه؟ ابن ادریس گفت اگر از کتاب و سنت و اجماع دلیل نداشتیم باید بینیم سراغت. خب اگر از این قبیل باشی که از کتاب و سنت دیگه راجعه میکنی، این از خود کتاب و سنته، این یه نوع اجتهاد عقلیه، نه عقل مدرک باشه. بله عقل دارد اجتهاد میکنه که مراد از این خطاب چی چیه، خطابشو در میاد، مدلول خطاب در میاد، این مال لحن خطابه. خب فحوای خطاب چی چیه؟ فحوای خطاب مفهوم موافقته، بهش میگن فحو الخطاب. مفهوم موافقت کنمه همون قضیه قیاس اولویه است. مثال معروفش همون لا تقل الله ما افن، لا تقل الله ما افن، لا تذرم تمام. این را عقل از همون خطاب لا تقل لهم افن در میاره، این لازمه بیان این خطابه. یعنی خطاب، دقت میکنید، خطاب اما تدل به دلال المطابقیه، اما تدل به دلال التزامی، عمل التزامیه، خطابه دیگه، دلیل لفظیست. آقا منطق که خاطر کن هست دلیل لفظی، دلیل لفظی، حالا یا بالمطابقه هست یا به تضمن، یا دلالت اللفظ بدت مطابقه، امکانت المعنا امکانت اللفظ به معنا وافقه، و ما علی الجزء تضمن وسم و خارج المعنا لزوم اندزم. یعنی ستاس دیگه، دلالت اللفظ بدت مطابقه، این خانت اللفظ به معنا وافقه یا تابقه، و این علل جزئه همون لفظا تضمنون حسن و لازم المعنى التزامون این لازم، یعنی اونی که لازمه یه معنا است التزامه است، اگر لزوم بیان داشته باشه. اینجا بیانه، به هر کس بگی میگه بله. اگر شیخ انصاری چه میفهمون بگو، اگر چه من چه اشد اخذ حرام است، قطعا اشدش حرام است دیگه، این از همین لفظ ما میفهمیم. این مال فهم الخطاب که مفهوم موافقته، دلیل الخطاب مفهوم مخالفته، مفهوم مخالف که خاطر شریفتون هست، در مفهوم مخالف منطقی داریم، مفهوم خلاف اینه. مثلا انجا اکم فاسقون به نبعین فتبینو لم یجه اکم فاسقون، مثلا انجا اکم عادل فلا تبینو، مثلا اگر الله حجت باشه بالاخره ما لفظ. خب حالا ایشون پس میفهمد مرحوم صاحب شرایط آمده دلیل عقلی را گفته است یا متوقف بر خطاب است، مثل این مثال ها که اشکال میکنه، میگه بابا این دلیل عقلی مقصد ما نیست، یا متوقف بر خطاب نیست. اینجاش درسته، این درسته، دلیل عقلی که متوقف بر خطاب لفظی نیست، خطاب شرعی نیست. اگه گفتید چی؟ همه تون بلدید دیگه، دلیل عقلی که دلیل عقل حکم شرع که متوقف بر خطاب شرعی هم نیست، نه مستقلات عقلیه دیگه، محصای خود سقوب عقلی گفت از این منحصر است در بحث وجود سقوب چی؟ این هم یک مرحله آمدیم تا محقه. خب فرمایش مرحوم مظفر را نقل میکنم در اصول الفقه، نه دلیل عقلی آخه باید در عرض کتاب و سنت باشه، نه اون دیگه اون اصطلاحی نیست، اون دلیل عقلی که در عرض دلیل شرعی قرار میدهن، از کجا دیگه در اصول میگویند دلیل بر احکام اما دلیل شرعیون ای نقلیون بله و اما دلیل چی؟ عقلیون. حالا اگر حضرت عالی به مفهوم موافقت یا مخالفت و امثال اینا رو رجوع بکنید لفظه دیگه، زران علما اینا رو در مباحث الفاظ میارن، عام هست، خاص هست، مطلق، مقید، مفاهیمه، خاطرتون هست؟ یعنی بحث مفاهیم در اداد بحث عام و خاص و مطلق و مقید مجبل مبینه، این همه بحث لفظی. پس این دلیل عقلی مستقله نیست، چیز مصطلح نیست. خب بعد از مرحوم محقق میرسیم به شهید اول. مثلا من شهید اول در کتاب از ذکرات، ایشون متوفای 786. حالا باز دوباره با یه مختصر حدودا یک قرن بعد از مرحوم محقق هلی، ایشان هم آمده همان حرفای محقق رو گفته که دلیل عقلی یا متوقف بر خطاب شرعی هست یا نیست. مثل ایشون اومده جلو، چقدر فهمیدی؟ مثال های ایشون رو هم گفته، همون متوقف بر خطاب باشه، مثل چه؟ مثل همون لحن خطاب و فحوای خطاب و دلیل خطاب. چند تا مورد رو هم خودش اضاف کرده، مختصر بگم در وقت دیگه در تمام میشه. مثلا اینا درست همون وقتا، لذا نگاه کنید شهید اول حالا مثال درست داره میزنه، مثل چی؟ مقدمه واجب. ببین این حرف درستیه، اینجا دلیل عقلی است اما متوقف است بر اون خطابی که برای وجوب مثلا ذل مقدمه آمده، حج مثلا وجوب حج، دقت میکنید؟ و مثال داده است مسئله ضد که امر به شی نهی از ضد میکنه، این درسته. ببینید مرحوم شهید اون مثال ها را پاک نکرده ها، اونا را اضافه این را کرده، این اضافه هاش درسته، ولی اون قسمت اولش طبق فرمایش مرحوم محقق رفته جلو. خب اینم مرحوم بسنابانی شهید ثانی، شهید اول اصفایی میکنم. بعد مرحوم آقای مظفر میفهمد بالاخره تو معالم اونم نونم کفایه و رسائلم که اونطوری که باید این دلیل العقلی مطرح شود پیرامونش بحث شود نشده. میگه این کتاب های درسی، کتاب های اصولی رایج، تا کجا ایشان نام میبرد؟ بودن اولین کسی که این دلیل عقلی را درست مطرح کرده بهش پرداخته، حالا من این شخص را رو نمیشناسم، ایشون میفهمد علامه سید محسن کاظمی در کتاب المحصول ایران نام میبره. شاگرد ایشان همون شخصیتی است که چند بار ازش نام بردیم، شاگرد ایشان مرحوم شیخ محمد تقی اصفهانی صاحب کتاب حاشیه بر معالم الاصول که معروفه، اون البته کتابش رو بنده دارم هم مطالعه کردم، راست میگه چه دقیق به این دلیل عقلی پرداخته و قشنگ بحث کرده. این را خواستید ببینید اصول الفقه مال مرحوم مظفر جلد دوم، اینی که بنده دارم 4 جزء در 2 مجلد، این که حقیق دارم اینجوریه، جزء اول داره، جزء دوم، سوم، چهارم، تا مجلد دو تاست. اون مجلد دوم صفحه 122 تا 124 این فرمایش ایشان بود. حالا اجازه بدید من یک کلمه بگم بعد تشمیل باید درست روش فکر بفرمایید. یک بحثی هم مرحوم صدر داره رضوان الله علیه، شهید صدر، در کتاب المعالم الجدیده، اگه ملاحظه کرده باشید ایشون یک کتابی دارد المعالم الجدیده، نیست اون کتاب المعالم که کتاب درسی بود مطرح بود، ایشون یک کتاب معالم جدیده ای نوشته، خیلی قشنگی. یک بحثی داره که سه موضع را در بحث دلیل عقلی مطرح کرده. حالا یه مقداری هم حقیر اضافه میکنم تکمیل میکنیم بحث را، افراط و تفریط و اعتدال. در جهان اسلام، در دنیای شیعه، در دنیای اهل سنت نسبت به دلیل عقلی و نقش عقل بر احکام شرعی یه موضع افراطی داریم، یه موضع تفریطی داریم، یک موضع اعتدالی که از ائمه اهل بیت علیهم السلام. تا اینا خواستید اون کتاب را من عرض کردم، اگر بحث کردید رجوع کنید روش فکر کنید تا جلسه بعد ان شاء الله. صلی الله علی محمد و آله.